یه مقدار زودتر این اتفاق افتاده بود که ما در این زمینه پیشبینی هم در بودجه 98 به صورت اختصاصی داشته باشیم. البته حتما در برنامه های سلامت و اون برنامه ششم توسعه که اشاره کردم، اون چیزی که مشخص شده حتما وزارت بهداشت منابع لازم رو پیشبینی کرده و دولت هم در لایه آورده. حالا ممکنه که به صورت واضح و اختصاصی نباشه، ولی حتما یه اعتبار دیده شده. بنده پیشنهاد میکنم که حالا یا یک جلسه کمیسیون رو ما در خدمت مستم باشیم، یا حداقل این که
خب
خاص بکنیم ببینیم در حال حاضر چه میزان
آی دکتر ای صدا قطع و وصل میشه موزدان. خب حالا انشاءالله که آی دکتر قاسمی آی دکتر کاویان در جلسه کمیسیون حضور پیدا کنن و نظراتشون بدن. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. خدا نگهدارتون. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر عباس‌علی پوروافرانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. عذرخواهی هم میکنم به خاطر قطع و وصل شدن صدای ایشون که خب این مشکل عدم خدهی تلفن‌های همراه به موضوعات بسیار مهمی در واقع اشاره کردم، موضوعات مهمی رو مطرح کردم. بریم اتاق فرمان بخشی رو بشنویم و بعد بازگردیم و با میهمانانمون در داخل استودیو برنامه رو پی بگیریم.
خانم سلام، میتونم یه مستشار شم؟ شما میدونی ناباروری یعنی چی؟ به چی کسی ناباور میگن؟
به کسی که بچه دار نمیشه ناباور میگن دیگه، از به نوعی.
آیا میشه درمانش کرد؟
بله.
از چه طریقی؟ دوستان شما بستگان بودن که به حال توی این مسئله گرفتار شده باشن یا مثلا برشون به وجود اومده باشه؟
بله بودن، با این مسئله مواجه شدن. خیلی هاشون بعضی دکتر مواجه کردن جواب نگرفتن، ولی تحت نظر بعضی پزشکا بودن که معالجه شدن.
میشه برامون توضیح بدی اون دوست یا بستگانی که داشتی چه مورد؟
خیلی الان شما دیگه رویان رو میشناسین دیگه، مراجعه میکنن رویان، یا اینکه مرکزش فکر کنم شهر یزدم هست، یه مرکز ناباروری داریم که اصلا اصلش اونجا بوده. حالا یه دوست خود من که مراجعه کرد به یکی از همین دکترایی بود که متخصص ناباروری بود، تحت به قول معروف نظر ایشون بود و خیلی جالب بود. چیزایی که ایشون استفاده میکرد پس چیز خاصی نبود، بیشتر ویتامین بود. یعنی شما فکر کنین فولیک، نمیدونم هر چیزی که بدن یک خانم نیاز داره و اکثر خانم ایرانی ندارن و با کمبود اون مواجه هستن، به ایشون داد و خوبم شد. بعضی دوست ندارن، من دیدم واقعا بعضی اصلا بچه دوست ندارن، اعتقادی به داشتن بچه ندارن و دوستان از زندگیشون به قول خودشون گفتنی لذت ببرن، این شکلی نظرشون. ولی میدونم همین افراد به تدریج که سنشون بالا بره و تنها بشن میگن ای کاش که این کارو نکرده بودیم، میگن ای کاش که این کارو نکرده بودیم و حداقل یه بچه برای خودمون داشتیم که حالا نمیگم بشه عصای دست، به خاطر اینکه دنیای پیچیدگی و پیشرفته، دنیای سنتی نیست که خانواده ها کنار هم زندگی کنن، حتما روی کاهش جمعیت تأثیر گذاره. وقتی تعداد افراد این چنین زیاد بشن، خب جوان کمتر، افراد مسن بیشتر، بعد خب حالا باید به این نگاه کنیم، خب این افراد مسن کی باید نگهداری کنه در آینده؟ یه جوانایی باید باشن که این اگه در مرکز نگهداری قرار بشیم در آینده، یکی بیاد ازمون پذیرایی کنه، نگهداری کنه. نمیشه که آدم پیر که نمیتونه از آدم پیر مراقبت کنه، پس یه نیروی باز لازمه. این نیرو بعد از کجا بیاد؟ از خارج که نمیتونیم وارد کنیم که، بعد از نیروی جوان خودمون باشن دیگه. ولی اگر این اتفاق بیفته که دست جوان ما تداوم داشته باشه، این باروری ها باشه، اصلا چه نیازی که طرف دیگه بره خانه سالمندان؟ همه تو خونه های خودشون هستن، بچه هاشون کنارشونن، نواهاشون کنارشونن، ازشون نگهداری میکنن.
پس فکر میکنید بیشترین دلیلی که افراد ناباورن تغذیه شونه و
تغذیه، عدم رسیدن ویتامین های لازم به بدن، چون ما مواد غذایی که داریم اکثرا غنی شده نیست. شما نگاه کنید الان توی اکثر کشورهای پیشرفته می مواد غذایی رو غنی میکنن، مثلا مثل خود اروپا که نور آفتاب کمی داره میاد چیکار میکنه؟ تو بیشتر غذاش، نونهاش ویتامین د استفاده میکنه، شیرها رو به قول معروف با آهن غنی میکنن. ما هم باید یه فکر روی مسئله بکنیم، چون اینجا ما بیشتر با مسئله، من خودم فکر میکنم با تجربه هم که دیدم، خانم های ما مشکل کمبود ویتامین دارن، یعنی فقر غذایی دارن به نوعی. اجتماعی، فقر غذایی، چون ویتامین از طریق غذا بهش برسه دیگه، به چه وسیله ای؟ حالا منی که یه مقدار آگاهی دارم میدونم، یا دستم به جیبم میرسه میتونم بدم ویتامین خارجی تهیه کنم، خرید کنم، بخورم، استفاده کنم. ولی واقعیت اینه اونی که نداره باید به نوع دیگه بهش کمک بشه. تو نونتون باید یه جوری آردتون رو غنی کنین، شیری که بعد هم استفاده کنن غنی کنین، مدرسه ها به دخترها بیشتر رسیدگی بشه، به بچه‌ای که توی سن رشد هستن تغذیه‌شون مناسب بشه. من الان نمیدونم وضعیت شیر به مدرسه هنوز میدن یا نمیدن، ولی دوره که بچه‌های خود من بودن یه دوره میدادن نمیدادن، ولی من خودم زمانی که بچه بودم تا قبل از انقلاب ما تغذیه داشتیم، تغذیه‌مون هم تا اونجایی که یادمه مرتب بود، هر روز بود، نه هفتگی. اینجا الان من دیدم بعضی مدرسه هفتگی میده شیر به بچه. آخه هفتگی؟
خیلی متشکر، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
شنونده نهمین برنامه از مجموع برنامه‌های جوان بمان هستید. تلاش داریم تا تحولات جمعیت و فرزندواری در ایران مورد بررسی قرار بدیم. موضوع برنامه ما و نهمین برنامه جوان بمان بحث واکاوی شیوع ناباروری و نقش آن در کاهش نرخ باروری کل کشور. در استودیو در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، آقای دکتر پدرام کاویان و جناب دکتر صالح قاسمی. قبل از این بخشم که یک ارتباط تلفنی با جناب دکتر پوروافرانی از کمیسیون بهداشت مجلس داشتیم. آقای دکتر قاسمی، به مباحث خوبی رسیدیم، به این که خب حمایت بیمه‌ای که از دوچهای ناباربر نمی‌شود. آقای دکتر کاویان هم طرح خوبی دادن که این سیکل‌های درمانی، 40,000 سیکل درمانی اگر رایگان صورت بگیره میتونه کمک باشه و کمک حال زوجهای ناباربر باشه. اما در حوزه ریشه‌یابی برام بگید جناب دکتر قاسمی گرامی، شما چه مواردی رو در اولویت به عنوان ریشه این حجم و این درصد از زوجهای ناباربر در کشور میدونید؟
تشکر میکنم از شما آقای صادقی. ببینید، در موضوع این که چه متغیرهایی در موضوع ناباروری، من عرض میکنم اصلی ترین متغیر در این رابطه همون سبک زندگی است.
چه سبک زندگی تغییر میدیم که ناباروری در کشور کاهش پیدا کنه؟
شامل این مؤلفه ها، یکی تأخیر در فرزندآوری. ما یا با جوانهایی روبرو هستیم که در سنین بالا ازدواج میکنن، یعنی میانگین سن ازدواج میره بالا و فرصت باروریشون کاهش پیدا میکنه، یا با زوجینی روبرو هستیم که ازدواج کردند ولی فرزند آوری نمی کنند. الان آماری که داریم اینه، بیش از 40% زوجین فرزند آوری رو به بعد از 30 سالگی به تأخیر میندازن.
چرا؟
خب این سبک زندگیه دیگه، در که این متأثر از مشاوره هایی هم که داره به اونها داده میشه هست.
از این اصرار نداره، ما خودمون هنوز بچه ایم.
از این حرف ها حتما هست. مشاوره هایی که حتی گاهی اعلام میکنند که 5 سال اول فرزندار نشید برای که همدیگر رو بهتر بشناسید، به زوجین توصیه های اینطوری هنوز داره انجام میشه.
چون میگن که یک بخشی از آمارهای جدایی در کشور، طلاق در کشور در 5 سال اوله.
خب من اگر به از این زاویه نگاه میکنم، اتفاقا علت بالا بودن نرخ طلاق در 5 سال اول زندگی زوجین همین نبود فرزنده. به محض این که پای یک فرزند در زندگی باز میشود، آمار طلاق به شدت کاهش پیدا می‌کنه.
دقیقاً همینجوره. دو تا در واقع قله طلاق داریم، یکی توی 5 سال اوله، یکی بعد مثلا 20 سال زندگی، 30 سال یا 20 سال زندگی مشترکی که بچه‌ها به سر و سامان که میرسن بعد جدا میشن.
ببینید این خب خیلی گویاست دیگه، یعنی فرزند به عنوان ستون عاطفی مشترک مانع طلاقه. خیلی خب، حالا برمیگردیم سراغ بحثمون. پس ببینید تأخیر داره اتفاق میفته در فرزندآوری. وقتی بین فرزند اول با فرزند بعدی یه دفعه 10 سال 15 سال فاصله میفته، این خیلی مستعده که منجر بشه به ناباروری، اونم ناباروری ثانویه. در بحث تغذیه، امروز تغذیه‌ای که داره اتفاق میفته منجر به شیوع بیشتر ناباروری میشه، خصوصا با شیوع سرد مزاجی. من اینو عرض میکنم با توجه به طب سنتی و طب اسلامی که داریم، سرد مزاجی که امروز اغلب غذاهای ما رو شامل میشه یکی از علل ناباروریست، شیوع زیاد سقط و سزارین. ببینید هر سقطی که اتفاق میفته یا هر جراحی سزارینی که اتفاق میفته یعنی فرصت باروری رو کاهش میده.
خب چرا این همه سزارین توی کشور زیاده؟
میشه شاهای نگاه تجاری به بحث پزشکی درش دخیل دونست، میشه اطلاعات درست ندادن به بانوان رو درش دخیل دونست.
مثلا من پزشکی میشناسم که در مثلا اول فروردین در یک بیمارستان خصوصی فارغ از این که وقت دنیا اومدن بچه هست یا نه 30 تا 40 مادر رو در روز زایمان سزارین میکنه و بعد میره برای تعطیلات خارج از کشور، بعد مثلا 3 هفته برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی اصلا قابل درک نیست، یعنی خارج از اخلاق پزشکی، خارج از همه چیزه در واقع.
همینطوره که میفهمید. بذارید من این نکته پایانی رو در اون ریشه یابی بحث شو زیاد ناباروری هم عرض کنم. بالاخره چه یه عده عکس العمل نشون بدند، چه بپذیرند و چه نپذیرند، ما امروز اسنادی داریم، شواهدی داریم که ما در معرض یک حمله بیوتروریستی و بیولوژیکی هستیم. ببینید معنی داره این آمار که چگونه در حدود 25 سال آمار ناباروری از حدود 5.5-6% میرسه به 21%. در این رابطه جی ام او مطرحه، یعنی تراریخته و اصلاح ژنتیک،
محصولات تراریخته، محصولات این گندم و برنج و گوشتی که الان دارن وارد میکنن و بعضی هیچ نظارتی هم روش نمیشه،
بله،
چک هم نمیشه.
در این رابطه از جناب آقای دکتر کرمی خواهش خواهم کرد که یه جلسه ای رو در برنامه جوان بیمان شرکت کنند و ریشه یابی بحث علم ژنتیک رو و بحث بیولوژیکش رو مطرح کنند.
سالها قبل محمد جواد ظریف وقتی در سازمان ملل مسئولیت داشت از سوی ایران، یک چنین نامه‌ای می‌نویسه به وزارتخانه‌های ایران که مراقب واردات محصولات تراریخته باشید، که یک جلسه‌ای در سازمان ملل بوده و مفصل اون موقع توضیح داده بودن که با اینها چه بیوتروری صورت می‌گیره. کما اینکه نیویورک تایمز هم یک مقاله مفصل در این حوزه منتشر کرده در مورد بیوترور در این حوزه که حرف شما رو کاملا تصدیق میکنه، خود غربی ها حرف شما رو تصدیق میکنه.
شواهد زیادی داریم که ما در معرض یک حمله بیولوژیکی و بیوتروریستی هستیم از طریق دارو و از طریق غذا. اصلا سندی داریم امروز در دنیا، عنوانش این هست: اسلحه غذا. اسلحه غذا یعنی به غذا با عنوان یک اسلحه تعبیر میشه. پس میخوام عرض کنم همه این علل میتونن در کنار هم قرار بگیرن و تأثیرگذار باشند. علت این افزایش ناگهانی نرخ ناباروری در کشور میتونه مجموعی از این مشخصه هایی باشه که خدمتتون عرض کردم.
سپاسگزارم جناب دکتر قاسمی گرانقدر. بسیار آقای کاویان برم و سوال کنم که خب تو بحثی که با آقای پوروافرائین داشتیم که در برنامه ششم توسعه یک نیم نگاهی به حمایت‌های بیمه‌ای از زوج‌های ناباربر داشتن، این طرح جامعه در واقع جمعیت هم که در مجلس گیر کرده، معلوم نیست حالا بیاد و خارج بشه، ما یه چنین رویکردی در داخل کشور در حمایت از زوج‌های ناباربر داریم. حالا می‌خوایم تجربه‌های جهانی مورد بررسی قرار بدیم، چون شما نگاه تطبیقی دارید که شرایط مختلف مورد مطالعه قرار دادید، برام بگید که در تجربه جهانی و کشورهای دیگه ببینید که کشورهای توسعه یافته که افزایش نرخ فرزندآوری براشون مهمه چه حمایت‌هایی از زوج‌های ناباربر میشه. آیا اونجا مثل ایرانه که زوج‌های ناباربر باید چند ده میلیون تومان هزینه بکنن به هزینه شخصی و آخرش حالا یا بچه دار بشوند یا نشوند و همه تبعاتشون با خودشون باشه، یا نه حمایت خاصی میشه؟
ببینید حمایت ها توی دنیا عموما توی دو حوزه قابل تقسیم بندیه. یکی بخش زیرساخت درمانه که در واقع اونجا کشورها میان از تأسیس مراکز درمان، از آرندی روش های درمان حمایت میکنن، به اضافه اینکه روی انسانی لازم رو برای جمعیت ناباربرشون تربیت میکنن که دسترسی به درمان برای همه وجود داشته باشه. حالا بخش دوم حمایت ها باید مطرح بشه که حمایت هایی است که میان، حالا دسترسی ایجاد شده، شرایط مهیاست، زوجها شاید پول نداشته باشن برای اون مقدار هزینه کنن.
یعنی اول مراکز درمان ناباروریشون و تکنولوژی های روزو به دست میارن و میزان اون سرانه در واقع افرادی که نابارور هستن یک استانداردی رو تعریف میکنن، این مراکز اندازی میکنن، حالا بعد میان تو قسمت حمایت های مالی که حالا زوجهایی ممکنه بخوان در واقع این مشکل ناباروری رو حل کنن و اکثرا احتمالا مشکل مالی داشته باشن.
بله، چون هزینه های درمان مهمه برای هر جامعه ای و بالاخره ابتداعا اینه که در اون کشورها ناباروری رو به عنوان یک بیماری میپذیرن. میدونید که ما هنوز بیمه های درمانیمون ناباروری رو به عنوان یک بیماری قبول ندارن.
یه از نظر بیمه های ما مثلا سربالا کردن دماغ مونه. بله، ولی زیبایی بچه دار شدن کسی که ناباروری یه عمل لوکس مثلا خیلی تجملی، بچه میخوای چیکار، بقیه دارن برو تو خیابون ببین لذت ببر.
بله دقیقاً همینطوره. شما وقتی با یک بیمه درمانی قراردادتون رو دارید امضا میکنید، تو شرایطش نوشته که این بیمه شامل مواردی مثل زیبایی و ناباروری نمیشه، در یک طبقه بندی است. ببینید کشورها، من توی صحبتم با آقای پوربافرانی عرض کردم، کشورهایی که جمعیت براشون مهمه به طور کامل هزینه های درمان رو خودشون تقبل میکنن، مثل رژیم اشغالگر قدس امارات. کشورهای دیگه مثل فرانسه، انگلیس، آلمان که جمعیت براشون مهمه ولی شاید اونقدر سخاوت باشن مثل کشورهای دیگه، میان حداقل نیازهای زوج رو برطرف میکنن و مثلا آلمان تا 4 سیکل 70% هزینه ها رو بیمه پوشش میده، یا برای انگلیس 4 سیکل به طور کامل. که اگر من نخوام با کشورهای پیشرفته مقایسه کنم، ترکیه که شاش شبیه خودمون هست، برای 3 دوره درمانی افراد شاغل رو تحت پوشش بیمه درمان ناباروری قرار میده.
یعنی افراد دیگه باید خیلی سخت نابارور باشن که مجبورشن هزینه های دیگه یه خوشن و آزاد پرداخت کنند، در که در کشور ما افرادی که با 1 سیکل درمانی یا تا 3 سیکل درمانی هم قابلیت درمان دارن باز باید هزینه گزافی پرداخت بکنن. حالا آیا بشود آیا نشود؟
بله، که اینجا البته ما مشکل پزشک رو داریم،
این پیش متخصص نداریم.
بله، ببینید دوره درمان ناباروری یک دوره فلوشیپ الهن توی درقبندی آموزش پزشکی ما یک چیزی مابین تخصص و فوق تخصص است. یعنی یک نفر باید متخصص زنان و زایمان باشه و یک دوره 18 ماهه فلوشیپ نازایی رو بگذرونه، که منتها شوربختانه باید بگیم که توی کشور ما ظرفیت پذیرشش بسیار اندک هست و اصلا در اوردر درصد ناباروری کشور نیست.
چند متخصص زنان داریم که شما تخمین میزنید علاقمندن در این حوزه وارد شن؟
ببینید شما باید مراجعه کنید به آمار ثبت کننده های فلوشیپ نازایی.
میخوام بگم که اگر قرار باشه ما فقط یک مرکز آموزشی تخصصی ایجاد بکنیم برای ناباروری، بیایم بگیم ما دانشگاه جامعه ناباروری فقط هم کارش این باشه فلوشیپ ناباروری بده، مگه هزینه چقدر میشود؟ شما در سال اگه بخواید 500 نفر هم تربیت بکنید 500 تا 1 میلیارد هزینه، 500 میلیارد این هزینه نیم برابر کشور ما که قدرت
ما. ما متاسفانه علارغم این که بیش از 35 6 تا دانشگاه علوم پزشکی داریم که تو زمینه آموزش پزشکی فعالن، کمتر از فکر میکنم 7 دانشگاهمون دوره فلوشیپ نازایی رو ارائه میکنند و در این 7-8 دانشگاه ما حدود 10-12 تا در سال جذب میکنیم دانشجوی فلوشیپ درمان ناباروری رو، که مجموعاً از سال 70 که شروع کردیم این آموزش ها رو و تازه الان به 10 دانشجو در سال رسیدیم، سالهای قبل 3 دانشجو 2 دانشجو میگرفتیم، کمتر از 200 پزشک داریم توی این حوزه. که البته بحث تعارض منافع استادان درمان ناباروری با درمان ناباروری اینجا خیلی بولد میشه.
یه چیز بگم، یعنی درمان ناباروری یه جوری الان صنعت تجاری شده و شاید برخی علاقمند باشن که در یک انحصار مشخصی باشه تا بتونن کسب درآمد کنن، درست میگم؟
مثل بقیه رشته‌های پزشکیمون متاسفانه.
خب خیلی بعد این انحصار رو باید شکست، یعنی دولت باید وارد بشه. اگر دولت نمیتواند بخش خصوصی وارد شن، خیرین وارد بشن، چه دانشگاهی رو بنیان بذارن.
آیه صادقی، راه حل‌های ساده‌تری هم داره. ما متخصصین زیادی داریم که در خارج از کشور این دوره رو گذروندن ولی متاسفانه مدرک اینها تایید نمیشه که بتونن تو کشور مرکز تأسیس کنن یا توی مطبشون بیماران رو ویزیت کنن و بعد درمان کنن.
چون فرصت من از شما فهمم ما میگن حد اکثر 3 دقیقه وقت داریم. میخوام همزمان جنبندی هم به دکتر قاسمی هم جنبندی کنم. شما جنبندی است انجام بدید
که این است که من جنبندی این است که ما تو دو حوزه حمایت‌های بیمه‌ای باید ورود کنیم به اضافه که زیرساخت رو باید جدی بگیریم. ما فقط 80 تا مرکز درمان ناباروری داریم که تعداد بسیار زیادیشون توی تهران قرار داد. خیلی از استانهامون مرکز درمان ناباروری ندارن و بحث تربیت پزشک متخصص درمان نازایی باید یک اولویت جدی باشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر قاسمی سوال کنم که همزمان پام جمع‌بندی هم بکنید، یک فرصت کم یک کار خیلی سختی ازتون میخوام. تو این طرح جامعه جمعیت احتمال حمایت بیمه‌ای دیده شده از زوج‌های ناباربر، میخوام بگم که به نظر شما راهکار مقابله با موج ناباروری در کشور چیه؟ تغییر سبک زندگی که اشاره کردید یا در کنارش باید این حمایت ها هم در طرق قانونی و بیمه‌ای صورت بگیره؟
بله، همونطور که فرمودید تو طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده ما موادی رو داریم که اشاره داره به همین موضوع غربالگری زوجین برای شناخت زوجین نابارور و درمان اون، که حالا باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی برای این طرح تو مجلس میفته.
طرح دل ما رو آب کرد، نمیاد از مجلس بیرون، ببینیم اگر اجرایی بشه چه نتیجه ای داره. چون سال هاست ما در رسانه ملی داریم در این مورد صحبت میکنیم، به نتیجه نرسیدیم.
آقای صادقی، بیرون آمدنش از مجلس یک موضوع، عمل کردن به اون موضوع بزرگتری که حالا پیش رو داریم. اما در رابطه با اینکه چه راهکارهایی داریم، من دو تا نکته دارم. نکته اول، باید به مردم به درستی در این رابطه اطلاع رسانی بشود. باید زوجین جوان بدانند که کدام رفتارهای اونها، کدام تصمیمات اونها میتواند منجر به ناباروری بشه. یعنی اگه تأخیر در فرزند آوری داشته باشند یا فاصله گذاری نامناسبی بین فرزندانشون داشته باشند یا استفاده از عرضم خدمت شما که غیر مدیریت شده از بعضی از لوازم پیشگیری در کنار سبک زندگی، نوع تغذیه، این فست فودهایی که رایج هست و در کنار بعضی از رفتارهای دیگری که مجموعه اونها میشه سبک زندگی، اونها باید منتظر باشند که ناباربر بشند. لذا باید اطلاع رسانی خوبی بشه و رسانه ملی در این حوزه به نظرم باید ورود مطلع کنه خانواده ها رو. در کنار اون یک وظیفه حاکمیتی برای دولت متصور هستیم و من همینجا دعوت میکنم از عده‌ای از خیرین
در همینجور مرکز درمان ناباروری یا همین دانشگاهی که نیاز هست، اگر خیرین بیان راه اندازیش کاری ندارم، میشه انحصارشو شکست.
بله بله، ورود خیرین همیشه نقص ها و کمکاری های دولت ها رو جبران کرده. در این حوزه هم امیدواریم که ورود خیرین موثر واقع بشه.
سپاسگزارم میهمانان گرانقدر برنامه از حضورشون در این برنامه و نظرات کارشناسیشون. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در لحظات پایانی برنامه جوان بمان هستیم. برنامه امروز حاصل تلاش همکارانم خانم ها زهره صابری صدا بردار برنامه، سمیرا صدیقی آیتم ساز برنامه، سمیه نجفی گزارشگر برنامه، فاطمه ربانی هماهنگی های برنامه و سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده خوب و کاربلد برنامه و خدمتگزار شما مردم ایران سجاد صادقی به عنوان موزیک‌شناس در این برنامه در خدمت شما بودیم. اما سوالی میخوام مطرح کنم که پاسخ شما به این سوال میتونه تعیین کننده برنامه آینده ما باشه و سوال اینه که بحران سالمندی چیست و چه پیامدهایی برای کشور ما خواهد داشت. شما میتونید طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید و به ما بگید که بحران سالمندی جمعیت در کشور ما چیه و چه پیامدهایی از کشور ما به وجود خواهد آورد. سپاسگزارم تا به این لحظه برنامه جوان بمان و گوش کردید، با ما همراه بودید. ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
روز شما بخیر شنوندگان گرامی و ارجمند. برنامه جوان بمان تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
علی اکبر علیه السلام جزء آیه تطهیر است، اون قسمتی که امام صادق به ما یاد داد، فجعلک الله من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرئیس و طهرهم تطهیر. علی اکبر حسین، خدا تو رو از اهل بیت قرار داده، خاندانی که هر رجس و پلیدی و لغزش و اشتباه رو خدا از اونها دور کرده و اونها رو پاک و مطهر قرار داده. دومین آیهی که در شأن او هست آیه استفا، ان الله استفا آدم و نوحا، که وقتی به میدان میرفت سید الشهدا این آیه رو پشت سر علی اکبر با صدای بلند خوندن. دامن پاک لیلا علیها السلام این شبها شکفته شد به گل وجودی که معصوم حجت خدا شهادت و گواهی میده شبیه ترین مردم به پیغمبر، هم از لحاظ پیکر، هم از لحاظ اخلاق و هم از لحاظ گفتار و تن صدا. اشبه الناس به رسول الله درباره چند تا از اهل بیت به کار رفته. درباره امام رضا علیه السلام این تعبیر داریم، اشبه الناس به رسول الله بودن. درباره امام زمان ارواح فدا که انشاءالله چشممون به جمال نورانیش روشن و منور بشه، تعبیر اشبه الناس به رسول الله هست. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها، حتی عایشه میگه راه میرفت بی بی زهرا علیها سلام مونه مینداخت را رفتنش از را رفتن باباش رسول الله. این شانه های مبارکش تکون میخورد در حال رفتن، این راه رفتن پیغمبر و تکان خوردن شانه های رسول الله در حال راه رفتن. ما کان یخر و مشیت ها ان مشیت ابی رسول الله، حتی او این گواهی رو میده. اما جان مطلب، با اینکه پیغمبر ائمه علیهم السلام، امام رضا و فاطمه زهرا و امام زمان علی اکبر هستن قطعی هست و شکی درش نیست، اما یه خصوصیتی در شباهت علی اکبر هست که حجت خدا امام حسین فرمودن اشبه الناس به رسول، به رسول که خلقن و خلقن و منطقن. در بعضی از نقل هم داره اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولش، هم از لحاظ پیکر، هم از لحاظ اخلاق، هم از لحاظ تن صدا. این مخصوص علی اکبر علیه السلام است، خدا اینجور خواسته. گرچه خداوند وجود و عدم خلق نکرده دو نفر مثل هم، لیک خدا نقش تو را آفرید، شکل تو را شکل محمد کشید.
یا حی شباب الاکبار وارث شجاعت حدار، منت فر العدوان، منت فر العدوان، سيف المنايب ايدك يوم الحرايب عيدك، وين المفر يا سفيان، وين المفر يا سفيان، وحسين ابوه اش حاله يوم اللي فاهو جاله، متوسد على تربان، متوسد على تربان، احنا عليه وشاله وتناثرت اوصاله، الله على قلب الوجعان، الله على قلب الوجعان، شال مدلل بالالم مفجوع ويجري دموع عدم، وبحسرة صاح على الحرم، جاكم علي يا اهل الخيام، يا ليلة إله شوف الراس مطبار يشبه علي حدار.
ولادت حضرت علی